بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين. امروز صحبتش معلومه، فلذا من یعنی آیه میخوانم نه روایت میخوانم. صحبت ما در زندگی فردی است که در مسجد در کعبه به دنیا آمده و در مسجد در حال نماز ضربت خورده و تمام عمرش را در راه انقلاب اسلامی مصرف کرده و تمام فعالیتش برای خدا بوده، الگو برای همه است و میزان الاعمال است طبق روایات. حضرت امیر میزان الاعمال دیگه، روایات هم داریم در زیارت حضرت نقلم شده است سلام علیک یا میزان الاعمال. اما عرض کردم در مکه به متولد شده اینا نما میگیم، تنها مرحوم آقای امینی در القدیرش بحث کرده، علمایی که از اهل سنت تصریح کردن به این معنا، مخصوصا حاکم در مستدرک میگه این قضیه متواتر است. میگه این که علی ابن ابی طالب در کعبه متولد شده مسئله برو برگرد ندارد، مسلم است. وقتی که متولد شد روایاتش طولانی است، رسول خدا آمد و حضرت امیر را دو دستش دادند و آیه قرآن خوند و صحبت کرد و اینها بماند، اما اونی که خودش در نهج البلاغه فرموده است من عرض می کنم که برید نگاه کنید، چون یک قحطی در مکه پیش آمد کرد، اون وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با پول حضرت خدیجه پولدار بود، به عباس عموی رسول خدا عموی حضرت امیر که پولدار از پولدارای مکه بود پیشنهاد کرد، فرمود عمو بریم بچه های ابی طالب را تقسیم کنیم، یه قدری بار این مرد را سبک کنیم، چون حضرت ابو طالب از اون آقای بی پول بود، آقای کم پول بود، آقا بود، آقای بنی هاشم بود، آقای قریش بود، آقای مکه بود، اما پولش کم. خب چی جور بگن به آقا بر نخورد؟ آمدن خلاصه به هر نحوی بود پیشنهاد کردن. امیر المومنین علیه السلام خودش می فرماید من هنوز جویدن غذا نمی تونستم، کوچک بودم. رسول خدا حضرت امیر را گرفت و برد. در نهج البلاغه دارد غذا را رسول خدا خودش نون را تو دهنش می جوید می زاشت تو دهن من. شب وقت خواب یشمنی عرفه، من رو سینه خودش می خوابانید، عرف اینجاست در لغت عرب، یعنی من اینجور می خوابانید که من صورتم روی دوش رسول خدا واقع می شدی و یشمنی عرفه، تو رخت خواب خودش من می خوابانید. تا بزرگ شد به مقداری که را رفت، باز همونجا می فرماید اتبعه اتباع الفصیل امه، من دنبال رسول خدا را می رفتم اونطوری که بچه دنبال مادر را میره. یعنی در فضایل اخلاق هر روز یک پله رسول خدا مثلا من بالا می برد. فرمود که و علیون ادیبی، روایت از رسول خدا اینجور است، من تأدیب شده خدا هستم، علی هم تأدیب شده من است، پرورشش داد تا به حدی که وحی نازل شد در کوه حرا سه نفر بودن ظاهرن وحی نازل شده یا دو نفر بودن، یکی حضرت امیر بوده، خودش همونجا می فرماید که من بودم و صدای ناله شیطان را شنیدم، یکی رسول خدا که خودش بود، دوتا یکی حضرت خدیجه بود یا حضرت خدیجه نبود، شک از من هست چون خیلی وقت دیدم. اینجا یه جمله عجیبی هست از حضرت امیر، میفرماید عرض کردم یا رسول الله ما هذه الرنه، این صدای ناله چیست؟ جبرئیل وحی آورد برای شما، این صدای رنه و ناله چیست؟ فرمود یا علی تلک رنه الشیطان، این صدای ناله شیطان بود، نظرم در این جمله است. فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبیین، یا علی من هرچی میبینم تو میبینی، هرچی میشنوم تو میشنوی، فقط پیغمبر نیستی، دیگه چیزی باقی نمونده. انت من زن منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. این بحثی که شده از اول که ایمان آورده است، این جمله او را لغو می کند. اصلا کسی که از اول نزول و هرچه رسول خدا می بیند می بیند و می شنود می شنود، جای اصلا برای که ایمان آورده نداریم. که بعد رسول خدا از کوهرا که پایین آمد و مشغول کار شد، امیرالمومنین هم دنبالش سایوار می گشت، در سنگ باران ها، در حوچ بازی ها، در کتککاری ها، در این گرفتاری ها حضرت امیر دنبالش بوده. حتی اون روزی که فرمود یا علی آبگوش درست کنین بنی هاشم دعوت کن و انذر عشیرتک الاقربین، که اینا باز برادران اهل سنت نقل کردن، برای آقایان طلاب عرض میکنم، این حدیث در حیات محمد دکتر هیکل در این کتاب دکتر هیکل در چاپ اول هست، در چاپ دوم برداشتن. خیلی از مورخین اونجا به جای حساس رسیدن کذا و کذا نقل کردن، درست نقل نکردن. اینا نمیتونن فضائل امیرالمومنین نقل کنن، چه باید کرد؟ حضرت آب گوشت درست کرد و طولانی است. فرمود کیست بیعت کند با من که وزیر من باشد، برادر من باشد، وصی من باشد، خلیفه من باشد؟ کسی جواب نداد. حضرت امیر پاشد، دو دفعه تکرار شد، آخرش حضرت امیر دست داد بیعت کرد. یکی از اروپایی ها میگه خیلی جلسه و منظره عجیبی است، یک مرد 40 ساله با بچه 10-12 ساله بر علیه همه دنیا متحد شدن. اینجور بودا. حالا شما نگید ما در مقابل دنیا ایستادیم. آره رسول خدا 2 نفری در مقابل دنیا ایستادن، شما 50 میلیون در مقابل دنیا میخواهید بیستید؟ اونا که نق میزنن خدا میداند عظمت انقلاب را نمیداند، اصلا دورن، یا مغرضن یا اطلاع ندارن. اون روز عرض کردم که دنیای کمونیستی که یه پایش ضد مذهب بود اعلام کردن غلط است، ضد مذهب غلط است، اعلام کرد در کشور شوروی قرآن آزاد است. امیدواریم انشاءالله اون روز خیلی دور نیست برسد، امام دستور بدهد که آقایان روحانیون برن اونجا یکی از مدرسه های بادکوبه را تعمیر کنند و مشغول کار بشن. امیدواریم انشاءالله تعالی، خیال نمی کنم طولم بکشه، اما این کارها توان دارد، مفت مجانی که نیست که. بعضی حوصله ندارن، میگن خدا فورا خفه کنه همه را، صدام، ریگان، نمیدونم فلان، یه دیفتری بگیرن، خفقان بگیرن، بمیرن همه. اون وقت ما خدا برای پیغمبرش نکرده این کار را. رسول خدا از این جریان که گذشت، حضرت امیر دنبالش بود. یه تیکه داره در تاریخ، حالا ممکن است آقایان بعضیام خندیدن میبی نداره، رسول خدا میومد بیرون بره، خب بزرگترها از ابو طالب میترسیدن یا از حضرت حمزه میترسیدن، اما بچه ها را تحریک میکردن، رسول خدا را تو کوچه میزدن با سنگ. حضرت امیر خبر شد درست کرد یا رسول الله شما هر وقت میخواید بیرون تشریف ببرید من خبر کنید. جواب بچه را من میدم. نوشتن هر بچه میخواست یک خلاف ادبی رفتار کند میگرفت یه جای بدنش را خون مینداخت، گوشش میکشید پاره میشد، دماغش خون میفتاد. خلاصه میگفتن قسمنا علیون. آره بعد دیگه این جرأت هم نکردن. 3 سال حضرت امیر در تاریخ از سر جای رسول الله، یک شب نه 3 سال خوابیده. در شیب ابی طالب که حاجی رفتن دیدن تو اون دره در محاصره بودن، در تاریخ نوشتن اول شب رخت خواب ها که یه خورده هوا تاریک روشن بود جهات معین می شد، بعد از اینکه هوا تاریک می شد ابو طالب جهات رو عوض می کرد. حضرت ابو طالب حضرت امیر را می برد رخت خواب رسول خدا، رسول خدا می برد رخت خواب حضرت امیر. یک شب تنها نبود، 3 سال این کار هر شب تکرار شد تا اون روزی که رسول خدا مهاجرت میکرد. حضرت امیر را خواست من میخوام برم شما تو رخت خواب من بخوابید. عرض کرد سلامت میروید من بخوابم؟ فرمود بله. گفت چشم میخوابم. حضرت امیر خوابید، رسول خدا هم رفت بیرون، اما 2-3 تا سفارش کرد. یک اینه که یا علی بعد از من باید امانت هایی که پیش من هست بید. ببینید ملت چقدر جاهل بودن، پولاشون پیش امیر رسول خدا امانت اونجا بود، امین بود، حرفش قبول نمی کرد. فرمود 3 روز اینجا تو بازار تو خیابون جار میزنی، داد میزنی، هر کس امانت داره پیش پیغمبر بیاد ببره تحویل میدی، بعد از اونم حرکت نکن، منتظر نامه من باش. وقت که نامه من رسید دستور هر طوری دادم عمل میکنید. حضرت امیر خوابید و دور خانه را محاصره کردن تا صبح سنگ زدن. اینجا ابو طالب در ابو لهب در تاریخ داره یه غیرتی به خرج داده. 2 جا میگن ابو لهب 2 جا یه حرفی زده که من باید بگم دلم به حضرت ابو طالب سوخت. برای خاطر یک کلمه ابو لهب یه قصیده در مذهبی لهب گفته، چون ابو طالب شاعر خیلی مبرزی بود دیگه، شاعر بزرگی بود. تا شنید که ابو لهب یک کلمه حرف زده است، بله یه شعری گفته، یه مد، یه قصیده گفته در مد ابو لهب، تحریکش کرده که بلکه بکشه این ور. اما زنش نه که از بنی امیه بود، او کشید برد اون ور. و امرأته حمالت الحطب. حضرت امیر خوابید و با سعی میزدن. ابو طالب گفت نمیذارم بریزید تو خونه، برای اینکه تو این خونه بچه هست، زن هست، منم با شما هستم، اما هوا روشن بشه بعد بریزیم. من ندیدم یا نمیدونم دیدم یادم رفته است، شنیدم روز عاشورا یکی از بی بی ها تو این جریانی که وا علی ها وا حسن ها وا حسین ها میگفتن، یکی گفت وا ابو لهب ها، یعنی اگر ابو لهب هم بود بازم تو این ملت که در کربلا بودن یه ابو لهب پیدا میشد باز با اون کفرش نمیذاشه این کار بشه. خلاصه ریختن تو خانه، اما سنگ میزدن. حضرت امیر را سنگ باران میکردن زیر لحاف یا زیر پتو که بوده، ریختن تو خانه و حضرت از جا بلند شد و شمشیر اون اولی رو گرفت از دستش. این اول شمشیر حضرت امیر است تقریبا در تاریخ. شمشیر از دستش گرفت و همه را با شمشیر از خانه بیرون کرد. چرا خانه ریختی؟ گفتم پیغمبر کجاست؟ فرمود مگر این تعبیرات از من است؟ مگر من ضامن شده بودم؟ مگر به من تحویل داده بودید؟ نخواستید رفت بیرون؟ همه را از خانه بیرون کرد. بعدم که رسول خدا دستور داد اهل بیت رسول خدا را حرکت داد، دوم شمشیرش هم که اون مرده خورد وسط را، یه دامدن حضرت برگردونن از اونجا، شمشیر را برداشت آمد جلو، یه شمشیر زد تمام کرد. چون حضرت امیر میگن یه شمشیر میزد، دوتا نمیزد، ناقص نمیزد، یه از کمر میزد یه از بالا میزد، تمام میکرد. بعد فرمود هر کس میخواد پوستش پاره کنم خونش بریزم بیاد جلو. گفتم بابا ولمون کن، نه از ما نه از شما. رسول خدا به احترام امیرالمومنین وارد مدینه نشد، در قبا موند تا حضرت امیر وارد شد. ابوبکر قهر کرد، هی گفت بریم مدینه، هی گفت حضرت فرمود نه تا برادرم نمیشه نمیرم. ابوبکر قهر کرد رفت، رسول خدا موند تا حضرت امیر وارد شد اونجا. خب وارد شدن تو شهری که دیگه اون فحشا و ناملایمات نیست، عوضش سروده، عوضش بچه ها سرود میخوانن جلو رسول خدا. اما طولی نکشید، جنگ بعد، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ خیبر، جنگ خندق، همینجور پشت سر هم آمد. در اینجا بیبی یک کلمه دارد، اینا از بیبی نقل میکنم، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، میفرماد که هر کجا جنگیم میشد پدرم پسر عموم میفرستاد خاموش میکرد. یعنی شما اهل فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها. این امیرالمومنین بود که میرفت خاموش میکرد آتش ها را. در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ اون که از اصلا تنها موند، فرار کردن دیگه. عثمان بعد از 3 روز آمد مدینه، با اینکه فاصله احد میدونه خیلی کمه دیگه، الان جز مدینه شد اصلا. رسول خدا خندش گرفت، فرمود عثمان خیلی دور رفته بود، 3 روز طول کشید آمده. همه فرار کردن، تر نجمعون چند نفر مونده، یه خانم موند که برای زنها افتخار است، این خانم شمشیر پسر شور داشت، از رسول خدا دفاع کرد، زخمی هم شد اونجا، حضرت امیر بود و شاید ابودجانم بود، چند نفر بود. اما حضرت امیر نوشتن 80 زخم به بدن مبارکش رسیده بود، چون تمام لشکر او را میزدن دیگه. که بعد از تمام شدن جنگ، حضرت امیر را نوشتن روی یه پوستی خوابونده بودن، پانسمان میکردن، فتیله میذاشتن، گاهی یه طرف اصیل از اون ور در میومد، سوراخ شده بود، تیر خورده بود، گوشت فاره کرده بود، رفته بود. جنگ احزاب هم که میدونید که جنگ عمر بن عبدود بود که همه اصلا نتونستن حرف بزنن، هرچی رسول خدا برمکیه جواب اینه بده کسی نشد. حضرت امیر پاشد 2 دفعه 3 دفعه، آخرش با دست خود عمامه به سر بست و روانش کرد و اون جریان، نمیخوام طول بدم. جنگ خیبر هم که هی میرفتن فرار میکردن. ابن ابی الحدید میگه، میگه و ما انسلا انسلدین تقدما و فرهما و الفرقد علما حوبو. میگن یاد نمیبرم اون 2 مرد را که پرچم را بردند و فرار کردند، بانک میدانستن از جنگ فرار کردن گناه است، ولی رایت العظما و قد ذهبا بها ملابس ظل فوقها و جلابی بود، لباس ذلت به پرچم اسلام پوشانیدن برگشتن. بعد یه چیزی میگم، من معنا نمی کنم ولی شعر را می خوانم. احضرهما ام حضر اخرج خاضب انا اذانهما ان نائم الخد مخدوب. می ترسم اشکال کنید چرا معنا نکردید. میگه فرار این 2 مرد یا فرار شترمرغ، شجاعت این 2 مرد یا شجاعت عروس تو حجله. بعد عذر خواهی کرده میگه ادرتکما ان الحمام لمبغضو و ان بقاء النفس للنفس محبوب. میگه خب عذرتون معلومه، مرگ مشکله دیگه، جنگ مرگ. وقت رسول خدا وقتی که مسلمان ها رفتن فرار کردن، فرمود فردا پرچم را می دهم دست کسی که خدا را دوست می دارد و رسول خدا را دوست می دارد و خدا و رسول خدا را دوست می دارند. همین ها باز گردن کشیدن که ما باشیم. فردا شد، رسول خدا فرمود علی کجاست؟ گفتن یار انه ارمد العین، چشمش درد می کنه. فرمود برید بیاد. با آب مبارک دهنش شفا داد و پرچم را دستش داد و روانش کرد. یا قال الباب الذي عن هزها اجزت اكفن 40 و 40. تمام کرد قصه را. این جنگ ها تا زمان رسول خدا بود، این جنگ ها بود، امیرالمومنین بود، فداکاری ها بود، گذشته ها بود. من به نظرم این 10 سال برای حضرت امیر از خوشترین ساعات عمرش است، برای خاطر اینکه میره میدان جنگ، فاتح برمیگرده، هی اسلام گسترش پیدا میکنه، هی اسلام گسترش پیدا میکنه. باز همین مرد ابن ابوالحدید میگه در مد حضرت امیر میگه ها، میگه یرا ان طول الحرب والبؤس راحتو و ان دوام النفس و ان دوام السلم للنفس تعذیبو. میگه علی هر چی میدان جنگ است راحت است، هر چی تو خونه است در عذاب است، هر چی جنگ نیست در عذاب است. این برد مثل که ما اینجور نیستیم. او میگه حضرت امیر اینجور بود، هر چی جنگ بود میدان جنگ بود راحت بود، هر چی جنگ نبود سلم بود فی تعذیب بود. چرا؟ مدهش میکنه ها، برای که آدم انقلابی اینجوره، هر وقت دیدی کسی با شما کار نداره، به ایران فحش نمیدن، بدون انقلاب ما وایساده. هر وقت دیدید فحش میدن، بدونید انقلاب داره میره. هر وقت شما به منافع گردن کلفتها و مستکبرین ضرر نمیزنید، کارتون ندارن. اسلام فحد به کسی ضرر نمیزند. اسلام نمیدونم فلان اردن، اسلام مصر به کسی ضرر نمیزند. اسلامی که ضرر میزند اسلام امیرالمؤمنین است، اسلام رسول الله است. این ضرر میزنه. اون وقت اگر امیرالمؤمنین میدید که هی هیاهوست، هی سعی میاندازن، هی لشکر میکشن، هی میان، میفهمون که اسلام داره جلو میره، منافع اونا را هی داره پس میزنه. هر وقت میدید نه کسی کارش نداره، میدونست که اسلام دیگه توقف کرده. شما هیچ وقت توقف نداشته باشید، شما اسلام را صادر کنید ولی کسی به شما فحش نده، این نمیشه. شما مادامی که اسلام را دارید پیش میبرید، مخالفین اسلام با شما کار دارن. اینا زمان خوشی بود امیرالمؤمنین گذروند. مثلا تو خونه هر شب رسول خدا، هر شب خیلی عجیبه تو روایت هست، این مکررم نقل کردن، هر شب رسول خدا میخواست بره تو رخت خواب، میمد خونه حضرت امیر میره. هر شب امیر المومنین علیه السلام می فرماید هر شب وقت سحر من 1 ساعت خصوصی داشتم. وقت سحر یعنی صبح نشده ها، هر وقت وقت سحر من 1 ساعت خصوصی داشتم. اون وقت رسول خدا می آمد خانه حضرت امیر علیه السلام، در روایت فرموده هر شب رسول خدا می آمد صورت فاطمه زهرا را می بوسید، می رفت می خوابید و سینه اش را می بوسید، دو جا صورت و سینه را می بوسید، می رفت می خوابید. خب حالا معلوم شد که حضرت امیر تمام عمرش را تا رسول خدا زنده بود همش در راه اسلام بود، در راه انقلاب اسلامی بود، در راه قرآن بود، تمام زحمات را متحمل شده است و خوشم بود. از جنگ احد که برگشت شمشیرش داشت به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود بشور این شمشیر را، امروز خوب خدمت کرد، امروز خوب کار کرد. بنی قریظه همینجور، در بنی قریظه حضرت امیر شعار داده، من این اخیراً دیدم. خب بنی قریظه قلعه بود بسته بودن، حضرت امیر به قول ماها گفت حزب الله، یا من اینجور ترجمه میکنم، اون لفظش یادم رفته، امروز روزی است که باید وظیفه قلعت تعیین بشه دیگه، تأخیر. تا دیدن امیرالمومنین همچه حرکتی کرده گفتم ما حاضریم شما حکم تعیین بکنیم و فلان، اون جریان پیش آمد کرد. این تا حال کاراش بود، اما مظلومیت یه شاعری گفته است اعلی المنابر تعلون بسبه و بسیفه نصبت لکم اعوادها، میگه بالای این منبرا که به علی بد میگید، منبر را علی براتون ساخته است. بعد از رسول خدا امیرالمومنین طوری مظلوم شد، بخاری می نویسد که مردم حاضر نبودن با امیرالمومنین سلام علیک بکنن، تو بخاری هست، مخصوصا بعد از مرگ فاطمه زهرا سلام الله علیها، طوری جو را ساخته بودن که حاضر نبودن با امیرالمومنین سلام علیک بکنن، حاضر نبودن خونش برن. حتی در روایت داریم یه روزی سلمان وارد خانه امیرالمومنین علیه السلام شد، بی بی فرمود که سلمان شما از خانه ما پاک کشید. این همه فعالیت شمشیر زدن، آخر تو خانه تنها موند، ای کاش میذاشتن تنها بماند. خب میدونید که اول کاری کردن بنا به نقل حتی بعضی از علمای اهل سنت هم، حضرت یه پسری داشته است که رسول خدا میگن اسمش را در شکم مادر تعیین کرده بود، معروف محسن میگن ولی ظاهرا اسمش محسن یا محسن بوده، همچون ضبط کردن به نام محسن. میگن در این جریان این بچه اول شهید این بچه شده. امیرالمومنینی که میفرماید در فرمایشاتش در کوفه فرمود شنیدم لشکر معاویه آمدند در قلمرو من، یک زن ذمیه را، زن یهودی یا نصرانی را لباسش خلخالش گرفتن، اگر یک مسلمان از غیرتش بمیرد پیش من ملوم نیست. وقت امیر المومنین بنشیند بریزن تو خانه و این جریان ها پیش بیاد که دیگه نمیگم چی جور شده است و قضایی ها چی جور شده. فلذا فصول المهمه ابن سباق مالکی نوشته است که حضرت امیر نصف شب که همه به خواب میرفتن تنها میومد سر قبر فاطمه زهرا گریه، تنها من اینجا دیدم عرض می کند که یا رسول الله و رق لها تجلدی، من دیگه خودم نمیتونم حفظ کنم، ضبط کنم، گریه نکنم، اظهار مصیبت نکنم. یعنی ولو در جلو دشمن انسان نباید گریه کنه، باید خودش حفظ کنه، اما این قضیه طوری بود که میگه و رق لها تجلدی، تجلدم هم از دستم رفت. اون وقت 25 سال کاری شد که می فرماید صبر کردم و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبم، دیدم که ارثیه من غارت شد رفت، ندانستم چه کنم، فکر کردم چه کنم، آیا با دست تنها قیام کنم یا صبر کنم، فریتن صبر علی ها تا احجا. فرمود مردم قریب العهد به کفر بودن، ترسیدم اصل ریشه اسلام بخشکد، فلذا صبر کردم. 24 سال 25 سال صبر کردم. نشسته زید بن ثابت قاری قرآن شده، نشسته عبید بن کعب مفسر قرآن شده است. این آقای ابو ریه در کتاب ازوان السنت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم قضیه قرآن را پیش می کشد، صحبت می کند، میگه که یا امیرالمومنین چرا در این مسئله قرآن تو از همه اعلم بودی، چرا تو را دعوت نکردن؟ میگه من لفظی پیدا نکنم بگم چی، میگم یا امیرالمومنین ما انصفور با انصاف رفتار نکرد. یک کتاب فارسی است، اصلش ترکی است، یکی از قضات ترک نوشته، بعد ترجمه شده است، محاکمه یا تاریخ آل محمد مال مال تألیف قاضی بهلول بهجت. خیلی کتاب خوبی، جوانا بخونید، خیلی شجاعانه نوشتین کتاب را. میگه من قاضیم، میخوام صحابه پیغمبر را محاکمه کنم. میگه که من فرض میکنم فدک مال مسلمان بود، مال فاطمه نبود. شما خلیفه بودید، میرفتید بالای منبر میگفتید ایها الناس از پیغمبر ما یه دختر مونده، این فدک را بدی؟ مسلمان ها میگفتن نمیدین. گفت این کار بود کردید؟ چرا این کار را کردید؟ میگه ما غیر از اینکه فاطمه معصومه است، غیر از اینکه شاهد داشته، غیر از اینکه از رسول خدا میگن قباله داشته، غیر از همه اینا که اصلا دستش بوده، چند سال بود اونجا رعیت داشته، چند سال بود عایدات شور میداشته، اینا را همش میذاریم کنار، نه فرض میکنیم مال مسلمین بوده. چی میشد شما میگفتید مسلمان ها بیایید این فدک، فرض کن مال شما، شما باباهاتون منبر داشت، شما باباهاتون لشکر داشت، شما باباهاتون کشور داشت، اینا همش مال بابای فاطمه بود. این مردانگی بود وقتی رفتید بالا این بر پا گذاشتی رو فاطمه زهرا رد شدید. امیرالمومنین همه اینا رو تماشا کرد. کار امیرالمومنین بعد از خودش در حال حیات حتی حکومت خودش به جای رسیده است. ابن ابی شیبه می نویسد، یه قصه نقل می کنه در جنگ جمل، در جنگ نهروان، میگه فدمعت عینا علی، میگه دیدیم چشمهای امیرالمومنین پر از اشک شد. سلیم ابن قیس هلالی میگوید، این در کتاب سلیم است، میگه در زمان خلیفه دوم نشسته بودیم تو مسجد، یه حلقه بود نشسته بودیم، حضرت امیرم بود، همون سالی بود که خلیفه دوم اموال فرماندهان را، فرمانداران را مصادره کرد. امیرالمومنین رو کرد به اصحاب دوستانش، فرمود چرا خلیفه از قنفذ چیزی نگرفت؟ میگفت ما اظهار بی‌اطلاعی کردیم، صحابه گفتن نمیدونیم. میگه تا گفتن نمیدونیم دیدیم اشک در چشم امیرالمومنین حلقه زد. فرمود برای تازیانه هایی که به زهرا زدم. بعد از مرگ امیرالمومنین علیه السلام کسی جرأت نقل حدیث از امیرالمومنین نداشت، جرأت نقل حدیث نداشت. حتی میخواست بگه از حضرت امیر حدیث نقل کنه، میگفت پدر زینب اینجور میگفت. قال ابو زینب، یا میگفت که قال بعض الصحابه، اینجور میگفت. امیرالمومنین علیه السلام الانم مظلوم است، چون الان ما هم شیعه هستیم نشناختیم. از خدا میخواهیم به حق امیرالمومنین صلوات الله علیه شناخت خودش و شناخت رسول خدا و امیرالمومنین و ائمه هدا و امام زمان علیه السلام را به ما عنایت بفرماید. خب عرضم تمام.